1893 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخون در این اضاحت و وهم متعرض می شوند به تزاحم عنوان اولی با عنوان ثانوی؟ اگر ما دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیل با عنوان اولی باشد و دلیل دوم با عنوان ثانوی، دلیلی که عنوان اولی دارد اصلا مجمل نیست، مبینه و خطابی که دال بر عنوان ثانوی است مخالف است با اون خطابی که دال بر عنوان اولی است. مثلا خطاب دال بر عنوان اولی دلالت بر وجوب دارد، خطاب دال بر عنوان ثانوی دلالت بر حرمت داره. مثال برای شما میزنم، مثلا وجوب ستر عورت، در این که مرد میبایست ساتر عورت داشته باشد و واجب است که ستر کند، اشکالی نیست. حالا اگر این ساتر قصبی شد و فرض بفرمایید کسی، آقای فرح بخش، وسط حمام یا وسط استخر، کسی که ساتر عورت فقط همراه دارد، کسی به او گفت که این ساتر شما قصبی است، ملک من است، معلوم هم شد ملک اوست، و گفت راضی نیستم ساتر این، بله بفرمایید ساتر رو، راضی نیستم شما آنی با خودتون داشته باشید، برگردونید، چه کند الان؟ یک حکم به وجوب ستر دارد، یک حکم لا تقصب دارد. الان اینجا ساتر منحصر است در ساتر قصبی. آیا با ساتر قصبی ستر بکند یا این که نه، لباس مردم رو، پارچه مردم رو تحویل بدهد و در نتیجه لا محال ستری دیگه ندارد؟ توجه می فرمایید؟ اینجا مزاحمت می شد بین چه؟ مزاحمت می شد بین دلیل اولی وجوب ستر با دلیل ثانوی لا تقصب. آقای آخون می فرماد وقتی که این مزاحمت بین دوتا مقتضی شد، یه اینا دوتا مقتضی هست، وقتی که مزاحمت بین دو مقتضی شد، اونی که اقواست از مقتضیین، اگر اقوایی در بین باشد اون اقوا مقدم می شد. اگر گفتید ستر اقواست، ستر عورت اقواست، پس باید سترش رو انجام بده. اگر گفتید نهی از قصب اقواست، میبایست که ساتر رو تحویل صاحبش بدهد و دست از قصب بردارد. میفرماد هر کدوم رو وقتی که مزاحمت بین دو مقتضی شد، اونی که اقواست اون مؤثر میشد اگر اقوایی باشد، و اما اگر اقوایی نباشد به هیچ کدومش شما نمیتوانید که حکم بکنید، نه دیگه میتوانید حکم کنید به وجوب ستر، نه اینجا میتوانید حکم کنید به حرمت این ستر با ساتر قصبی. چی کار کنیم پس حکم نکنیم به هیچ کدوم؟ میگه به خاطری که به هر کدوم شما بخن حکم کنید ترجیح بلا مرجحه، چون اقواییتی در کار نیست. اگر اقواییت باشه اخذ میشد در هر طرف، اگر اقواییت نباشد میشه ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح که شد، شما نمیتونید که یک کدوم رو بر دیگری مقدم کنید، بنابراین حکم شما میشد یه حکم دیگری، مثل اباحه. یعنی الان میشد برای شما مباح است ستر به این ساتر قصبی. توجه می فرمایید؟ این فرمایش آقای آخوند. مثال دیگری هم زده اند برای این داستان تعارض بین یا تزاحم بین عنوان اولی و ثانوی سلام، که البته شاید اون مثال صحیح نباشد ولی چون زده شده اونم عرض میکنم. مثال دیگرش وجوب تجهیز میت. خب تجهیز میت واجبه، میتی رو تجهیز کردن و فرض بفرمایید که الان میخوان او رو دفنش کنن در عرض مقصوبه، در زمینی که قصبی است. توجه میکنه؟ چنانچه بعضی مدعیان همین باغ رضوان شما قصبی است و صاحباش آمدن میگن مالی ماست، راضی نیست. مثلا حالا علا فرض اثباتش که اونا میگن سند داریم، همه چی هم داریم، شهرداری ها زمون گرفت. اگر عرض قصبی است، خب تجهیز میت واجب است، دفنش هم واجب بعد تجهیز. از اون طرف عرض عرض مقصوب است. گفتن اینم مثال دیگری برای تزاحم عنوان اولی و ثانوی. وجوب دفن رو داریم، از اون طرف هم حرمت تصرف در عرض مقصوبه رو داریم. بنابراین این دوتا دلیل با هم تزاحم میکنن. اقوام لاکن به نظر آقای آخوند اخذ می شود. اگر اقواییتی در کار نباشد، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجح است. حکم می شود یه حکم دیگری، نه وجوب نه حرمت، می شود مثل اباحه. خب ظاهرن این مثال درست نیست. چرا؟ به خاطری که این مثال دفن در عرض مقصوبه میشد مثل صلات در عرض مقصوبه. و اگر یادتون باشد در بحث اجتماع امر و نهی اونجا عرض کردیم که اگر امری باشد که این امر دلالتش این است که ترخیص در تطبیق دارد بر افراد مختلف، شما نمازتون رو، شارع میگه اقیم الصلات، حالا این نماز رو کجا بخون؟ شما ترخیص در تطبیق دارید. مدرسه بخونید، مسجد بخونید، خونه بخونید، عرض مباح بخونید یا عرض قصبی بخونید، همه رو ترخیص در تطبیق دارید. وقتی که نهی آمد گفت لا تقصب، جمع عرفیش این میشد که این ترخیص در تطبیق نسبت به مورد نهی دیگه وجود نداره. یعنی در عرضی که صاحبش راضی نیست، عرض مقصوبه است، شما در عرض مقصوبه جایز نیست نماز بخونید. اگر نماز خوندید نمازتون باطله، برو جای دیگه نماز دو بخون. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین در اجتماع امر و نهی گفتیم اینجا تزاحمی نیست، اینجا جمع عرفی وجود داره و جمع عرفیش هم تقدیم جانب نهی است. جانب نهی مقدم می شد، ترخیص در تطبیق شما که صلات رو جایز است، جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، مسجدیت ارض که همه جا شما می توانید نماز بخونید، فی کل مکان جایز است وایسید نمازتون رو اقامه کنید. این جعلت لیل ارض مسجدن تخصیص میخوره با نهی لا تقصب. میگه نه، اگر ارض قصبی بود جایز نیست شما درش نماز بخونید، یعنی اگر نماز خوندی نمازت باطل. هاکذا داستان دفنم همین میشد. دفن کجا جایز است؟ در هر زمینی که باشد، مباح باشد، دفن میت جایز است. شما می توانید که میت رو دفن کنید. آیا انحصار به قبرستان دارد؟ نه. شما هر جایی فی کل ارضن یجوز و دفن. توجه می فرمون. خب حالا این ارض قصبی است. الکلام الکلام. ترخیص در تطبیق جواز دفن فی کل ارزن تخصیص می‌خورد به نهی لا تقسم، یعنی در ارز قصبی دفن جایز نمی‌شد و بنابراین اگر کسی دفن بشود در ارز قصبی دفن اصلا تمام نیست و لذا خصوص اگر بدن هنو تازه است، چند ساعتی است که دفن شده است و اینا چیکار کنن؟ به حیث که اهانت به میت نمیشد، بدن متلاشی نشده است، فاسد نشده است، چند ساعت یا چند روزی از دفن میگذاره باید خارج کنن میت را، چون دفن صحیح نیست و دفنش بکنن در اون جایی که غیر قصبی باشد. توجه فرمودید؟
یا
تحصیل رضایت کنن. بله، اگر تحصیل رضایت کردن دیگه از مقصوبه بودن چه میشد؟ خارج میشد. بنابراین این مثال دفن در عرض مقصوبه مثال برای تعارض نیست، ولذا این را بله نمیبایست که بهش عنایتی بشه. خب حالا فرمایش آقای آخون درست است یا نه؟ آقای آخون فرمود اگر عنوان اولی و ثانوی با هم تزاحم پیدا کردن اقوال مقتضیین اخذ می شود، اونی که اقواس اخذ می شود. اقواییتی نبود، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجح است، میریم سر حکم چی؟ دیگری. مثلا مثل اباحه می شود نه وجوب نه حرمت، مثلا اباحه. این فرمایش آقای آخون میتونیم این رو بپذیریم یا نمیتوانیم این رو بپذیریم؟ ظاهر این است، این بفرمایید که مزاحمت بین مقتضیینی که آقای آخون میفرماید این همون مزاحمت بین ملاکین، یعنی دوتا ملاک با هم تزاحم کند. اگر یادتون باشد در باب تزاحم گفتیم که تزاحم علی قسمین است، یک تزاحم در مقام امتثال، تزاحم در مقام امتثال مثل همون مثال معروف ازاله نجاست عن المسجد و الصلاة فیه، این تزاحم در مقام امتثال بود که بحث تزاحم در مقام امتثال گذشت. دیگه تزاحم در مقام ملاک، یعنی دو ملاک با هم مزاحمت میکنن. حالا که دو ملاک با هم مزاحمت کرد چه کار باید بکنیم؟ میگم آقا در همون بحث تزاحم گفتیم که تزاحم در ملاک داخل میشود در موارد تعارض خطابینی که دو حکم را دارد بیان میکنه. وقتی دو تا خطاب با هم متعارض شد، توجه میفرمایید چیکار شما میکنید؟ اون تعارضی که دو خطابی که دو حکم را دارد بیان میکند، تعارض در ملاکات ملحق میشد به تعارض دو خطابی که دو حکم رو بیان میکند، به همون حیث جعل میکنه. مضافاً به این که اگر داستان حکم اولی و ثانوی باشد، به حسب ظاهر تا حالا ما هر جا داشتیم تقدیم جانب حکم ثانوی رو میکردیم. شما فرض بفرمایید که نه این که معارضه بین حکم اولی و ثانوی، میگفتیم حکم ثانوی مقدم است. مثلا فرض بفرمایید میته حرام است، حالا کسی است که هیچی ندارد الا میته و در معرض تلف شدن است، چی میگفتید؟ میگفتید بخور. الان در اثر این که آب ندارد در معرض تلف است و تنها مایعی که برای نوشیدن دارد خمر است، اگر نخورد تلف میشد. میگفتید چی؟ میگفتیم بخور. الان کسی وضو و غسل برای او ضرری شده، صوم برش ضرری شده. چی میگفتید؟ میگفتید ادله لا ضرر چی میکند؟ این وضو، این غسل، این صوم ضرری را بر میدارد. یعنی آقای آخوند شما خودتون به ما یاد دادید که دلیل ثانوی هر وقت آمد دلیل ثانوی دلیل اولی را بر میدارد، حکم دلیل اولی را. و لذا در موارد ضرر، در موارد حرج، توجه می فرمایید، در این موارد همه آقایون لا ضرر را بر همه احکام چه می دارن؟ مقدم می دارن. لا حرج را مقدم می دارن. توجه می کنید؟ چرا؟ چون اینا حکم ثانوی است. وقتی حکم ثانوی آمد، حکم اولی چه می شود؟ تحت الشعاع می شود. و حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولی میشد. توجه، بله، حکومت داره. بنابراین این تزاحمی که آقای آخوند فرض کردند، بله، ظاهرا اگر حکم ثانوی شد، حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولی میشد. به این مثالایی که خدمت شما گفتم،
یه دو تا حکم اولیه، چه دمگه لا تفصل، یه دمگه انقذ فعی. من هم ناسا باید از همین چه محصول برم اینا
نجا. بله، اینجا فرمایش آقای آخوند درست میشه. اون اقوال ملاکن اخص میشود. توجه فرموده، اینجا ملاک انقاض اهم است از ملاک قصد. در نتیجه شما انقاضتون را انجام میدهید، اما اگر در این انقاض موجب ضرر و زیان به مردم شدی، ضامن ضرر و زیانی. لکن نهی از قصد بدون، اینجا دیگه ساقط میشه، اینجا دیگه از کار میفته. پس انقاض رو انجام بدی، اگر رفتن در ملک غیر موجب شکستن شیشه و در و بفرمایید اینا شد، اونا رو هم ضامنید، اما دیگه مرتکب فعل حرامی نشده اید. اینا، بله، تو این فرض، تو مثال شما، بله، این اقوال ملاکن اخذ میشن. یا فرض بفرمایید که نه دیگه، از شما از مذاق شرع باید استفاده کنید. مذاق شرع اینجا این است که حفظ نفس محترمه این اهم است از چی؟ اهم است از قصب. بنابراین اگر حفظ نفس محترمه منوط به قصب است، شما قصب رو مرتکب بشید و حفظ نفس محترمه بکنید، انقاض مؤمن رو انجام بدهید. اگر ما ادله اولیه و ثانویه داشته باشیم، بله دیگه، ادله ثانویه همیشه اضطرار، بفرمایید که لا ضرر لا حرج، ادله ثانویه همیشه حاکم است بر ادله اولی. اما اگر، بله، دو تا دلیل اولی داشته باشیم، اینا با هم معارض شدن، دو تا دلیل اولی که با هم معارض شدن، خیلی خوب، اقوال. پس این دو تا دلیل اولی است که با هم معارض شد، نه این که یه دلیل اولی یه ثانوی. اگر یه دلیل اولی باشد یه دلیل ثانوی باشد، ادله ثانویه مقدم است بر ادله اولیه. هر جا عنوان ثانوی تاری شد، عارض شد، عنوان ثانوی چه میشه؟ اخذ میشه. مثلا باز حالا مثالی، شما میگون که بله، میت حرمت المؤمن میت که حرمتهی حیه، درسته؟ یعنی همون جوری که مؤمن را در زمان حیاتش نمیشد چه کرد؟ اذیت و آزار کرد و تک تک کرد، موقعی هم که از دنیا میرد مسله کردن مؤمن جایز نیست. وقتی مسله کردنش جایز نیست، الان یه کسی است در یه تصادفی یا در یه مرگ مغزی از دنیا رفته، الان اعضا و جوارح او قابل پیوند است به بیمارانی که بهش نیاز دارن، قلبش، کبدش، بفرمایید بعض اعضای دیگهش، اینا همه قابل پیوند است. اینجا چه میگن؟ از این طرف بخوان پیوند کنن مسلمی شد دیگه، باید پاره کنن شکمش رو، کبد رو درارن، قلب رو درارن، بفرمایید اجزای کلیه هاش رو درارن، اجزای دیگر این بدن تکه تکه میشه. بخوان مسلم نکنند خیلی خوب، حیات اونایی که حیاتشون منوط به این اجزا و اعضای این است، حیات اونا از بین میرن. توجه میکنه؟ خب اینجا چه میشن؟ اینجا میگم نه، این دلیل دلیل ثانوی است. این دلیل ثانوی مقدم است بر دلیل اولیه حرمت مسله. مسله جایز نیست، اما وقتی بنا شد که این اعضا برد جان عده دیگر را نجات بدهد، این مانعی نداره، این میشه دلیل ثانوی. مضافت به این که در مسله، حالا این تو خود دلیل اولیش هم مناقشه است، در مسله یک قصد اهانت و جسارت به میت وجود داشته است که کسی را که مسله می کردن قصد داشتن که با این تکه تکه کردن، بریدن انگشتان دست و پا و گوش و دماغ و بفرمایید لب و اعضایی که می شد اینا بریده بشود، با این تمثیل، با این مسله کردن بفرمایید اهانت کنن به میت. توجه میفرمایید؟ خب در حالی که اگر رو تخت بفرمایید که اتاق عمل بیمارستان اجزای او رو جدا کنن، این عرفن اهانتی به میت تلقی نمیشد، هیچ گونه اهانتی به او تلقی نمیشد. بنابراین اگر اصلا یعنی عنوان مسله اینجا محل تردید است، چون در عنوان مسله یه اهانت خوابیده و اینجا این هیچ اهانتی نیست. علیزا بعد اینم که مرد و بفرمایید اینا به خیر و خوبی ازش یاد میکنن که چه آدم خوبی بود، بعد مردنش هم چند نفر رو نجات داد. توجه میکنه؟ پس این اصلا صدق تمثیل و مسله کردنم معلوم نیست که بکنه.
اهانت در واقع چیزه، حکمت علتی و حکمت مداره علت و حکمت.
ما نگفتیم اهانت حکمت است یا علت، گفتیم در موضوع تمثیل یک نحوه اهانت نهفته است. یعنی میتی رو که مسلمی کند، کسی که مسلمی کند قصد چه دارد؟ قصد اهانت و جسارت دارد. توجه میکنه؟ این قصد اهانت تا قصد اهانت و جسارت نباشد، صدق مسله صادق نیست. مسله که میکنن میخوان اهانت کنن، توجه میکنید، میخوان جسارت کنن و لذا میشد مسله. اما اگر قصد اهانت و جسارت نباشد، اصلا معلوم نیست صدق مسله بکن. اگر ما این رو در باب مسله گفتیم، اصلا اینی که اعضای بدنش رو جدا میکنن برای پیوند، یه هیچ قصد اهانتی وجود نداره، بلکه بعد جدا کردن ازش تکریم هم میکنن، تجلیل هم میکنن، به خیر و خوبی هم ازش یاد میکنن. بنابراین اصلا این که مسله باشد اصلا صادق نیست. پس عرض ما این میشد، آی آخوند، داستان اگر داستان تزاحم عنوان اولی و ثانوی باشد، عنوان ثانوی مقدم و حاکم است بر عنوان اول. هر جا ضرر آمد، هر جا حرج آمد، هر جا مشقت آمد، بفرمایید اینا عنوان اولی از بین. اگر داستان داستان تزاحم بین دو تا دلیل اولی است، مثل قصب و انقاضی که شما فرمودید، خب مثل قصد و انقاض، بله اقوال ملاکن انقاض مقدم. اگر مثل قصب و صلات باشد، مثل قصب و دفن میت در عرض مقصوبه باشد، اینجا نهی لا تقصب مقدم. توجه میفرمون؟ بنابراین این کلیتی که آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف ادعا فرمودن که در تزاحم بین دلیل اولی و دلیل ثانوی اقوال مقتضیان لحاظ می شود، این فرمایش تمام نیست. ثمه متعرض می شن آقای آخوند به دو تا فرع. یکی صوم فی السفر، نذر صوم فی السفر، و یکی دیگر نذر احرام قبل از میقات. ما دو تا عبادت داریم که این دو تا عبادت به خودی خود مشروع نیست. یعنی اگر کسی بخواهد در سفر روزه بگیرد، روزه او چیه؟ مشروع نیست و باطل است. اما اگر نذر بکند به صیام در سفر، نذرش منعقد میشه و باید بگیرد. توجه میکنم؟ یعنی نذر بکند مثلا لله علیه، این که من فلان روز رو مثلا بفرمایید که روز مبعث را لله علیه، این که من روزه میگیرم سفرن کنتو او حضرن. خب این نظم منعقد است، مسافرم که شد باید روزه بگیرم. اگر نگفته بود، همجور گفته بود مبعث را روزه میگیرم و بعد مسافر شد، باید روزش را افطار کند و غذای از اون روزی که افطار کرده یه روز روزه بگیرم، درست شد. اما اگر نظرش را اینجور کرد سفرن کنتو ام حضرن، چه در سفر باشم چه در حضر، من چه میکنم؟ من روزه میگیرم. گفتن این نذر صیام در سفر منعقد میشه. از اون طرف احرام قبل از میقات باطل. میقات محل احرام، احرام قبل از میقات به حسب روایتی که آقای آخون ادعا میکنن و البته ظاهرا نیست این روایت، بذارید روشن کنم، میفرماید احرام قبل از میقات مثل صلات قبل از وقت است. کسی قبل از ظهر نماز ظهر بخوند میگون چیه؟ میگون باطله. احرام قبل از میقات هم محکوم به بطلان. البته این روایت نیست، اما حکم همین است که فرمودن. اونی که در روایت داریم این است که احرام قبل از میقات مثل کسی است که نماز در حال سفرش را تمام بخونه. وظیفش قصره اما تمام خونده. چه جوری به وظیفش عمل نکرده؟ و اگر عالمن آمدن تمام خونده، میگون چیه؟ میگون باطله، باید از نوع عاده کنه. این هم همون حکم رو داره. مفاد روایتش این است که احرام قبل از میقات مثل مسافریست که نمازش را عالمن آمدن اربع رکعات بخواند، یعنی محکومه به بطلان. درست شد؟ خب حالا همین صیام در سفر که مشروع نیست و احرام قبل از میقات که باطل است و مشروع نیست، اگر نذر به اینا تعلق گرفت همه گفتن نذرش صحیح. اگر به نذر قبل از میقات محرم شد رسیده به جدی. الان که رسیده است به جده، بله، وقت نیست که برد جهوه و محرم بشه، یا دیگه وسیله نیست که او رو ببرد، یا اینکه وقت نیست، یعنی این باید خودشو برسوند مکه، اعمال عمره تمتعشو انجام بده. مثلا فرض بفرمایید شما کی رسیده جده، مثلا حالا لوفورس صبح عرفه رسیده جده. خب کسی که صبح عرفه رسیده جده، اصلا نه وسیله‌ای هست که دیگه برد برا جحفه، نه میرسد، چون باید سریع خودشو برسوند مکه، عمره را انجام بدهد، از عمره چه بشد؟ تقصیر بکند، خارج بشه، دوباره بلافاصله محرم بشد، برد عرفات، درک عرفه رو بکند. بنابراین این وقت نداره که اصلا بره جحفه محرم بشه. گفتن مانعی نداره، از همون منطقه‌ای که هست نظر بکنن، به نظر محرم بشن، دیگه نمیخواد بره میقات، دیگه با همون احرام نظری که کرده است بیاد به سمت مکه و چه بفرمایید اعمالش رو انجام بده.
در اون کانونی که تو مدینه هست،
بله، اونم یکی از راه هاشینه، یا زنی که بفرمایید عادته در مسجد شجره، خب توقف در مسجد برای زنی که عادت ماهیانه است اشکال داره، یا چیزی رو در مسجد بگذارن، خب اون میتوند وارد مسجد بشن بدون توقف، بله، نیت بکند، لبیک بگد و خارج بشه بی این که وایس. ولی اگر توقف کرد میشه معصیت، اما توقف نکنه، در حال راه رفت، مثلا حالا چیزی هم تو مسجد نگذارن، رفیقش کیفشو ببرد، کیف همین خانمو، این برد تو راه که دارد وارد شبستان مسجد که میشد، وارد مسجد که میشد، اونجا نیت کند، لبیک بگد، کیفش هم از اون زنه بگیرد و بیاد بیرون. از مسجد چیزی رو خارج کردن که اشکالی نداره، داخل نمیتوند بکند، چیزی رو تو مسجد بگذاره، اما از مسجد میتوند چیزی رو بیرون ببره. حرکت در مسجد هم اشکالی نداره، توقف در مسجد برش، بنابراین اون میتوند تو مسجد شجره وارد شد و اینجور محرم شد. لو فورز که کسی بگد آقا مسجد شلوغه، اگر بیاد تو ازدحام مسجد گیر میفتد، لا محاله توقف میشه، حین دخول و خروج از در مسجد چون ازدحامه، لا محاله توقف میشن، و این توقف خب گناه پاش مینویسن دیگه، چون عادته پاش معصیت مینویسن. خب اینجا یه راهش همین است که قبل از میقات محرم بشه به نظر، یعنی تو همون مدینه به نظر نظر میکنن، خدایا من اگر ظهر امروز را درک کردم لله علیه این که محرم بشه، و ظهر که شد، ظهر درک کرده دیگه، از همون جا نیت میکند، لبیک میگد و محرم میشه. توجه کردی؟ خب کلام آقای آخون این است که این دوتا مشروعیت ندارد، صیام در سفر و احرام قبل از میقات، اما متعلق نذر شد، و حالا که متعلق نذر شد گفتن وجوب وفا دارد. آقای آخون میگه این دوتا فرد چه جوری شد وجوب وفا دارد؟ سه تا راه حل ارائه میداد آقای آخون، میگه این مسئله را شما میتوانید حل کنید به یکی از این سه وجه. وجه اول این که بگن در صحت تعلق نذر منظور باید قبل از تعلق نذر راجح باشد، حالا یا استحباب یا وجوب، و لذا بگن که صوم در سفر هاکذا احرام قبل از میقات، این دوتا رجحان شرعی دارد، میگون اگر رجحان شرعی دارد پس شارع نگفت از اینا رو به جا بیار. چه رجحان شرعی وجوبی یا استحبابی است که امر ندارد؟ میگه امر ندارد چون امر بهش مانع دارد. نظر که آمد این مانع رو بر میدارد، بنابراین چه میشد؟ بنابراین نظر مانع رو بر میدارد و این دوتا امرش ظاهر میشود و بنابراین اگر کسی نظر بکنه نظرش منعقده، چون اینا رجحان شرعی دارد اما امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون شارع مانعی وجود داره نمیتوند امر بکند. نظر که بیاد نظر مانع رو ور میدارد، مانع رو که ورداشت رجحان شرعی ثابت میشه. رجحان شرعی ثابت شد نظر شما صحیح میشه. این وجه اول که آقای آخوند میفرماید. جواب این وجه اول چیه؟ جواب این وجه اول این است که این وجه اول قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که التزام به این که احرام قبل از میقات و صوم در سفر اینا رجحان دارند لکن امر بهش وجود ندارد، به خاطری که مانعی برای این امر هست و این مانع به نظر برطرف می شود، این صحیح نیست. چرا؟ چون لازمه این بیان آقای آخوند این است که شما اگر کسی احرام قبل از میقات بست بدون نظر و در سفر روزه گرفت بدون نظر، اگر کسی این کار دوتا کار را انجام داد بدون نظر، به دایی اون رجحان شرعی که آقای آخون اسمشو میگذارد به دایی ملاک، اگر به دایی اون رجحان شرعی ذاتی یا به دایی ملاک کسی قبل از میقات محرم شد یا قبل از بفرمایید که قبل از میقات محرم شد بدون نظر یا در سفر روزه گرفت بدون نظر، باز باید بگن عملش صحیحه. چرا؟ چون به دایی ملاک انجام داد. چون شما میگن رجحان دارد دیگه، لکن یه مانعی از امر هست. وقتی رجحان شرعی داره یعنی ملاک دارد، وقتی ملاک دارد به دایی ملاک کسی انجام بدهند باید بگن عملش صحیح هست. درست شد؟ لازمه این فرمایش آقای آخوند وچه اول این است ولم یقل بهی احد، هیچ کی ملتزمه به این امر نیست، حتی خدا آقای آخوند قبول نداره. بنابراین احتمال اول قابل پذیرش نیست. میریم
جهنش که قبول دارم که اگر مثلا مسافرت نمیدونه و نمازم تموم
خب نمازش روزش ما کلامون تو روزه بود، یعنی اگر نمیدانست و روزه گرفت آیا روزه او محکوم به صحت است؟ بله. نکته احتمال دوم، احتمال دوم آقای آخوند می فرماین این که شارع امر بش ندارد چون اصلا ملاک داد. بچه اول می گفت ملاک داره امر ندارد چون مانع وجود داره. احتمال دوم میگه شارع برای این دوتا امر ندارد. چرا؟ چون اصلا ملاک وجود نداره. خیلی خوب، یعنی صوم در سفر و احرام قبل از میقات اصلا ملاک نداره، ولی وقتی نذر کرد ملاک پیدا میکند. خیلی خوب، به نظر ملاک حاصل میشه اما سبب ایجاد ملاک نظر نیست. سبب ایجاد ملاک در این دوتا یک حدوث عنوانی است که حدوث اون عنوان تصادفاً با نذر همزمان است. مثلا کدوم باشد عنوان؟ مثلا تقرب الالله. عنوان تقرب الالله است، نذر مسبب پیدایش تقرب الالله نیست. تصادفاً نذر مقارن می شود با سببی به نام تقرب الالله، که این تقرب الالله چه می کند؟ این دوتا عمل رو تصحیحش می کند، راجحش می کند، ملاکدارش می کند. این هم بفرمایید که احتمال دومی که آقای آخون می فرماید. یه مثال برای شما بزنیم، مثل صوم یوم عاشورا. صوم یوم عاشورا از جهت این که صوم است، خب صوم کل یوم چیه؟ مستحب. از جهتی که تشبه به بنی امیه است، چه میشد؟ صوم تشبه به بنی امیه اعداء الله حرام است. ترجمه کنید اینجا. خب اگر یادتون باشد ما اختیار کردیم که صوم یوم عاشورا محکوم به حرمت است و صحیح نیست، و حتی روایاتی که میگد مانعی ندارد و حمله بر تقیه کردیم. چرا؟ به خاطر این که بنی امیه یصومون یوم عاشورا شکرن لقتل حسین علیه السلام. بنابراین گفتیم صیام یوم عاشورا اصلا محکوم به بطلان است. آنی که میگن بهتر ترک است، نه، ترکش لازم است و محکومه به بطلان. خب ببینید چجور اونجا بر صیام در روز عاشورا یه عنوان دیگری چی شد اومد، و اون عنوان دیگر تشبه به بنی امیه بود، و این عنوان تشبه که اومد حکم استحباب صوم کل یومن را تغییر داد، از استحباب رفت رو حرمت. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینجا خود صوم در سفر مشروع نیست، حرام. احرام قبل از میقات مشروع نیست، حرام است. اما نذر که میاد روش، این نذر موجب می شود یک عنوان دیگری در فعل حادث بشود. اون عنوان دیگر که در فعل حادث می شود موجب راجحیت چه می شود؟ موجب می شود که صوم در سفر راجح باشد، موجب می شود که احرام قبل از میقات راجح باشد. نسبت بین نذر و اون عنوان دیگه چی چیه؟ نسبت سبب و مسببیت. میگه نه، نذر موجب پیدایش اون عنوان نمیشد، نذر تصادفاً حدوثش با اون عنوان مقارن میشد، اون خود به خود به وجود میاد، لکن تصادفاً با تعلق نذر یکی میشد. حالا اون عنوان دیگر را شما مثلا تقرب بگیرید، وقتی که نذر کرد این صوم در سفر یا این احرام قبل از میقات میشد تقرب الالله، لکن عنوان مقربیت را نذر ایجاد نمیکنه. عنوان مقربیت خودش به وجود میاد تصادفا مقارنا با نذر شما به وجود میاد. توجه کردی؟
بدون علت
به وجود میاد، نمیگم بدون علت، لکن به وجود میاد. اما نذر سبب این تقرب نیست. توجه میکنید؟ این نذر که کردید اون عنوانم به وجود میاد مقارنن با این. کی چجوری به وجود میاد نمیدونید، میاد دیگه. اون عنوان تقرب که به وجود آمد، اون وقت دیگه صوم در سفر یا احرام قبل از میقات میشه راجح. راجح که شد اون وقت نظر بهش تعلق میگیرد و صحیحه. زیغ وقت هم نباشه اصلا نظر کرد، وقتش هم وسیعه، یه نظر کرد که خب من اگه برم بله چرا بود و نبودش فرمی خب اجازه حرف ما خونده فهمیدی یا نفهمیدی این که گفتم؟ اگر حرف آقای آخون فهمیده شد کاف. اشکالی که بر احتمال دوم آقای آخونده اشکال این است که میگم آقای آخون اشکال این تقریر دوم شما احتمال دوم صحیحه در مقام سقوط، الا اینکه در مقام اثبات دلیلی برش نیست. بافتنی که نیست که ما بشینیم ببافیم یه فرضی رو ببافیم بگم خب این که اشکالی نداره، بعد بگم پس در شریعتم چنین است. خب در عالم ثبوت اشکالی بر شما نیست، میشه قابل تصویر است این احتمال دوم، لکن در مقام اثبات دلیل میخواد که اینجوریست و دلیلی در مقام اثبات بر این احتمال دوم شما یا آقای آخون وجود نداره. این احتمال دوم. احتمال سوم، آقای آخون میگه اگر این دوتا رو نپذیرفتی من احتمال سوم به شما میدم. و احتمال سوم این است که آقا شما میگوی نظر متعلقش باید رجحان شرعی داشته باشد، درست. این از کجا میگوی؟ میگم این دلیل دارد دیگه، دلیلش یا عمومیست یا اطلاقیست که ان نظر لا ینعقد مگر جایی که چه باشه؟ رجحان شرعی باشه. حالا رجحان شرعی امر شرعی باشه یا امرن وجوبیان یا امرن استحبابیان، درسته؟ خب میگم این غیر از یه عموم و اطلاق بیشتر از یه عموم و اطلاق دلیل دیگه هم داره؟ خب چی؟ هر مامن آمن الا وقت خس. توجه میفرمایید آقای سیفی؟ جور دیگه نخونید مامن آمن الا وقت خس. خیلی خوب، اینم یه عمومه. خب این عموم قابل چیه؟ تخصیص. این اطلاق قابل تغیید. توجه فرمودید وقتی که قابل تغیید است یا قابل تخصیص است، اینجا تو این دوتا تخصیص خورد. میگن نظر متعلقش باید رجحان شرعی داشته باشه الا در این دو مورد. در این دو مورد هیچ رجحان شرعی نیست، چون شما صوم در سفر باطله، مشروعیت نداره. احرام قبل از میقات باطله، مشروعیت نداره. اما خود شارع میگن اگر کسی نذر کرد این دوتا را، نذرش صحیحه، عفو به نذور میگیردش، میبایست این نذر رو چه کند؟ مراعات کند. خیلی خب وقتی خودش میگن اون اطلاق تخصیص خورده تو این دو مورد، میگم آقا همه جا نذر باید رجحان شرعی داشته باشه الا صیام فی السفر. اگر نذر صیام در سفر کرد یا منعقد میشه. اگر نذر چه کرد؟ احرام قبل از میقات کرد، منعقد میشه. آیا آخون میفرماد این احتمال سوم. بگم این جوریست و این احتمال سوم آقای آخون متعین است، یعنی این صحیحه، این باید عکس بشه. بله اطلاق این که متعلق نظر باید رجحان شرعی، امر وجوبی و استحبابی داشته باشد تو این دو مورد تخصیص خود و مامن آمن الا وقت خوست، هیچ اطلاقی نیست که تغییر نشده باشد. اینم تغییر شده، تغییدش هم خود ادله این دوتا دلیله که میگه اگر قبل از احرام، قبل از میقات به نظر محرم شدی احرامت صحیحه. میگه اگر در سفر به نظر کردی و به نظر روزت گرفتی، روزت صحیحه. توجه میفرمایید و بنابراین بله اشکالی ندارد، این اطلاق تخصیص می‌خورد به ادله این دوتا. این احتمال سوم آقای آخونده و این متعینه، اینو باید اخذش کرد. اینم اضاحت و وهمن. میرسیم به اینکه آقای آخوند می‌فرمایند بقیه شیئون، دوران امر بین تخصیص و تخصص ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.